بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در زکات غلات بود. عرض کردیم در مورد انعام حیوانات و همچنین نقدین طلا و نقره چه شرایطی برای وجوب زکات وجود داره. بحث امروزمون در مورد غلاته. علاوه بر شرایط عمومی که بلوغ بود، عقل بود، مالکیت بود، امکان تصرف بود، دو شرط دیگه هم وجود داره در غلات تا زکاتش واجب بشه. شرط اول اینه که به حد نصاب برسه. نصاب در بحث غلات اینه که باید به 5 وسق یا وسق برسه. هر وسق یک بار شتر را میگن که حدود 60 ساعه. بنابراین اگر به این اندازه برسه، یعنی به معادل اگر بخوایم در بیاریم حدود 847 کیلو اگر بتونیم درش بیاریم، اگر به این اندازه در اومد زکاتش واجب میشه. منتها حالا این سوالی مطرح، اگر به این حد رسید چه مقدار باید زکات را بدیم؟ اینجا دو صورت مسئله پیدا میکنه. گاهی وقتا انسان از وسائل کمک میگیره برای آبیاری، یا نه از وسائل کمک نمیگیره، به صورت کشت دیمه یا باران میزنه یا از آب جاری داره استفاده میکنه. اینجور نیست که برای انتقال آب هزینه بکنه، از پمپ، از وسائل دیگه استفاده بکنه. در صورتی که از وسائل استفاده بکنه، 1/20 را باید به عنوان زکات بده. ولی در صورتی که از وسائل استفاده نکنه و خود زمین‌ها سیراب بشن، 1/10 را باید به عنوان زکات پرداخت کنه. پس شرط اول از شرایط اختصاصی شرایط وجوب در غلات رسیدن به حد نصابه. و اما شرط دوم، شرط دوم اینه که هنگامی که وجوب تعلق میگیره، مثلا در کشمش زمان وجوب زکات اون موقعیه که تبدیل میشن به انگور، عنب بهشون گفته میشه، باید ملکیتش در اون موقع ثابت شده باشه. و لازم نیست این ملکیت از راه زراعت کردن ثابت شده باشه، از هر راهی اگر من مالک بشم، مالک یه انگورا بشم، لازم نیست که زراعت کرده باشم. اگر ملکیت برای من پیدا بشه، بله وجوب زکات لازمه و پرداخت معتبره. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که زمان وجوب زکات کیه؟ از چه زمانی شروع میشه؟ خب میدونید اینجا فرق میکنه. در مورد گندم و جو گفتن وقتی دانه سفت شد، اون موقع زمان وجوب زکات. در مورد خرما گفتن وقتی که دیگه حالا چه سرخ بشن و یا چه زرد بشن، چون خرماها انواعی دارن، فرق نمیکنه، اون زمان زمان وجوب زکات. یا در مورد انگور گفتن وقتی که تبدیل به غوره بشه. البته یه قولی هم وجود داره که نه، اون چه که ملاکه اینه که عنوان خرما، جو، عنب، کشمش، هر موقع این عناوین صدق بکنه وجوب زکات هست. منتها در مورد کشمش ما یک دلیل خاصی داریم که ملاکش اون زمانی است که تبدیل به انگور میشه. بنابراین پس من اگر بخوام زکات بدم که 5 وسق بخوام زکات بدم، یعنی حدود 300 سا یا 800 خورده کیلو، وقتی این تبدیل به انگور میشه بر من میشه واجب. خوب دقت کنین. منتها سوال اینه چه وزنی را در نظر بگیرم؟ آیا وزن کشمش را در نظر بگیرم یا خود وزن انگور را؟ میفهمن نه، وجوبش از اون زمانی است که اینها تبدیل به انگور میشن، اما ملاک در دادن وزن خود کشمش. یعنی باید 800 خوردی خود وزن کشمش را به عنوان که زکات برش واجب میشه در نظر بگیریم، نه وزن 800 خوردی انگور را. این نسبت به مسائل چهارگانه‌ای که در زکات غلات معتبره. این مسائل را بخونیم تا مستند مسائل را عرض کنیم. شرایط الوجوب فی الغلات. یلزم الوجوب الزکات فی الغلات الاربع مضافا الى شرایط العامه توفر النصاب. لازم است برای وجوب زکات در غلات چهارگانه علاوه بر شرایط عمومی، شرایط عمومی رو که داریم، بلوغ و عقل و اینها، علاوه بر اینها فراهم بودن یک، مهیا بودن نصاب. نصابش چیه؟ و هو 5 اوسق، پنج وسقه یا وسقه، هر دو وجهش صحیحه. خب وسخ یا وسخ چه مقداره؟ می فرماید هر وسقی خود 60 ساعه، هر ساعی هم خودش 9 تا رطل عراقیه، همون سطلهایی که باش از چا آب می کشیدن، پیمانه بوده، که به این شکله که هر 6 تا ساع را یه بار شطور می کردنه، که اگر بخوایم به کیلو درش بیاریم مساویه با 847 کیلو تقریبا. این از نظر وزن. حالا چه مقدار زکات بدیم؟ والفریضه نصف العشر. نصف عشر یعنی 1/20 را، چون عشرش میشه 1/10، نصفش میشه 1/20. چه 1/20 را به عنوان زکات بدیم؟ فیما یستسقا بالوسائل المعد من المالک، در جایی که آبیاری بشه با وسائلی که از طرف مالک فراهم شده، مثل پمپ، کلماکنه و امثال اینا، سطل از شطر با باربر استفاده کرده برای منتقل کردن آب، والعشر، عشر را میده، 1/10 را میده، فیمال یستسقا لا کذلک، در جایی که زمین آبیاری میشه، اما نه اینجوری، حالا یا از آب جاری جریان پیدا میکنه زمینای کشاورزیش آبیاری میکنه، یا باران میاد، کشت دیم داره. این شرط اول. شرط دوم ثبوت الملکیه عند تعلق الوجوب. باید مالکیت هنگامی که وجوب تعلق میگیره، که وجوب عرض کردیم که تعلق میگیره، در گندم وجوب زمانی است که دانشون سفت بشه، در خرما زمانی است که رنگ پیدا کنه، حالا یا زرد بشن یا قرمز بشن، اون موقع باید مالکیت وجود داشته باشه تا زکات بشه واجب. و لازم هم نیست با زراعت باشه، ولو به غیر زراعت. همین که من مالک بودم و بعد از ملکیت من وجوب پیدا کرد، اون عناوینی که باعث وجوب زکات میشن، مثل اینکه خرما زرد بشه یا قرمز بشه، اینجا باید زکات بدن. البته و فی وقت الوجوب خلافون، در وقت وجوب اختلافه. یه قولین ملاک عنوان صدق گندم و جو و خرماز، یه قولین نه براشون ملاک ذکر کردن، مثلا گفتن ملاک نیست اون موقعی که بهشون بگن گندم یا جو، اون موقعی که ای دانه سفت بشه. پس اینم یک خول. ملاک اینه که خرما رنگ پیدا کنه، زرد بشه یا قرمز بشه، اینم یک قول. در مقابل قولیه که میگه نه، ملاک اینه که به اینها در عرف بگن گندم، جو، خرما، همین مقدار که این عنوان صدق کنه کفایت میکنه. و فی وقت الوجوب خلافه. چهار تا مسئله شد. اولین نکته این بود که چرا نصاب را ما 5 تا اوسق قرار دادیم. هر وسقی هم گفتیم 60 ساع، یعنی 300 ساع میشه. 300 سا، هر سایی هم خودش 9 تا رطل عراقی بود، یعنی 2700 تا پیمانه های عراقی رطل عراقی میشه. دلیلش چیه؟ میفهمم ما روایات فراوانی داریم، بیش از 10 روایت داریم در رابطه با این مسئله که نصابش همین مقدار. مشکلی که داریم اینه که در مقابل این روایات یه روایت داریم از حلبی از امام صادق علیه السلام. در اونجا امام میفرماید وقتی سوال میکنن از این زکات در گندم و جو و کشمش و خرما کی واجب میشه، امام میفرماید در وقتی که به 60 سا برسه، با حالی که ما عرض کردیم وقتی به 300 سا برسه. 5 وسق، هر وسق خود 60 ساه، 5 تا 60 میشه 300 سا، اما در این روایت امام میفرماید وقتی به 60 سا برسه. حالا چیکار بکن؟ یه روایت میگه وقتی گندماتون جواتون وزنشون به اندازه 60 سا شد زکات بدید، روایات دیگه که فراوانن، بیش از 10 روایتی میگن وقتی به 300 سا رسید چیکار بکنیم؟ ایشون میفهمد اینجا باید ببینیم آیا میتونیم بین روایات جمع کنیم یا نه. اگر تونستیم بین این دو دسته روایات جمع کنیم، به چه شکل؟ به این شکل بگیم روایاتی که میگن در 60 سا هم اگر گندم داشته باشید زکاتشو بدید، حالا یا 1/20 یا 1/10، این از باب استحبابه، یعنی اگر کسی حتی 60 سا گندم هم داره مستحبه که زکاتش رو بده، اما واجب نیست. واجب که یه وقتی به 300 سا برسه، تعارض بین روایت از بین میره. اما اگر نه، ما گفتیم این جمع جمع عرفی نیست، بلکه ظاهر اینه که بین این روایات تعارض وجود داره. یه روایت میگه وقتی گندمت به 300 سا رسید باید زکات بدی، یه روایت میگه وقتی به 60 سا رسید نه به 300 سا. خب روایات وقتی شدن متعارض چیکار کنیم؟ ایشون میفرماد خب با توجه به این که یک طرف بیش از 10 روایته، این میشه قطعی متواتر، اون طرف یه دونه روایت داریم، طبیعتاً باید دسته اول را مقدم بر دسته دوم بکنیم، این نسبت به مسئله اول. اما مسئله دوم ما چی بود؟ ما عرض کردیم درسته نصاب این مقداره، مقدارش چقدره؟ خوب دقت کنید چه مقدار باید بدیم. ما عرض کردیم 300 سا. چرا؟ چون عرض کردیم هر وثق خود 60 سا. از کجا این را بیان میکنید؟ میفهمد طبق روایتی که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده، ما هر وثقی را در اون روایت داریم 60 سا، بنابراین 5 تا وثق میشه 300 سا. اما مسئله سوم ما این بود که ما گفتیم زمانی که زکات وجوب پیدا میکنه اون موقع باید انسان مالکیت داشته باشه. میفهمد خب مسئله خیلی روشنه، چرا؟ وجوب زکات به کی تعلق میگیره؟ به شخصی که مالکه. اما شخصی که مالک نیست که طبیعتاً زکات به او تعلق نمیگیره. پس باید زمان وجوب زکات، اون زمانی که خرما زرد میشه یا میخواد قرمز بشه، من مالک باشم. بله اگر اون زمان مالک نباشم خب دیگه وجوب زکات معنا نداره. اما اینجا یه سوالی مطرحه، چرا ما گفتیم از هر راهی که مالک بشیم باید زکات بدیم؟ شرط نیست که حتما از راه زراعت باشه. به من هم اینها رو داده باشن، این خرماها رو، باید زکاتشون رو بدم. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه ما نمیتونیم از روایاتی مسئله را استفاده کنیم که در صورتی که ملکیت ما و تملک ما از راه زراعت باشه زکات میشه واجب. ما نمیتونیم. بنابراین ما تملک به زراعت رو نمیتونیم ثابت کنیم. درسته نمیتونیم از اطلاق روایات عمل کنیم و به اطلاق روایات تمسک بکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم خب روایات مطلقن، گفتن هر کس که 60 سا گندم یا جو یا کشمش یا خرما داشته باشه باید زکاتش را بپردازه. اما ممکنه بگیم خب این روایات در مقام بیان نیستن، در مقام بیان این که حالا میخواد از راه زراعت باشه یا از راه غیر زراعت، میگه قبول داریم، ما نمیخوایم بگیم روایات در مقام بیانن، منتها از یه طرف اجماع داریم بر این که تملک باعث وجوب زکات میشه، نه تملک از راه زراعت. این هم دلیل بر این که ما تملک را لازم میدونیم اما تملک از راه زراعت را معتبر نمیدونیم. آخرین نکته ما این بود که زمان وجوب کیه؟ میفهمند مشهور بین علما در مورد گندم و جو اینه که وقتی که دانه سفت بشه، بسته بشه. و در مورد انگور خرما میگن وقتی که این خرما رنگ پیدا کنه، حالا یا قرمز بشه یا زرد بشه. در مورد انگور میگن اون زمانی که قوره میشه از اون موقع وجوب زکات هست. در مقابل این قول یه قول دیگه اینه که نه، ملاک اینه که در عرف بگن گندم، بگن خرما، ببینید، بگن جو، بگن عنب، همین مقدار کافیه این عنوان صدق بکنه. یعنی پس اون چه برای ما مهمه عنوان گندم، جو، خرما و انگور، همین مقدار که در عرف بگن. بنابراین پس به نظر ما میفرماید و بسیاری از متأخرین هم نظرشون همینه که ملاک اینه هر موقعی که عرف به اینا بگن گندم. لذا وقتی که دیگه به اینها در زمین نگاه کردن عرفن گفتن اینا گندم هست، اینها جو هست، اینها انگور هستن، به اینها میگن خرما، همین مقدار کافیه که زمان وجوب زکات باشه. البته در مورد فقط کشمش عرض کردیم، ملاک در کشمش اون موقعیه که بهش بگن انگور، عنب، ولی از نظر وزنی ملاک وقتیه که کشمش به 300 سا برسه، چون طبیعتاً وزن انگور به دلیل آبی که داره سنگین‌تر از کشمشه طبیعتاً، لذا هیچ وقت نمیتونه این انگورا اگر 300 سا باشه بعد تبدیل بشن، همین مقدار به کشمش قطعا وزنشون کاهش پیدا میکنه. لذا میفرماید در مورد کشمش زمان وجوب اون زمانی است که انگورن، ولی اون موقعی که من میخوام بدم باید 300 سا را بدم که بهشون بگن کشمش. این ملاکه. دلیلش هم یک روایتی است که در مسئله وجود داره. عبارت را دقت کنید، اما به نسبت الی مقدار نصاب. اما نسبت به این که ما نصاب مشخص کردیم، گفتیم 5 اوسق فقط دلت علیه روایاتون، دلالت میکنه بر این مقدار نصاب، روایاتی که قد تتجاوز العش، از ده هم میگذرن، مثل سیهی زراره از امام باقر علیه السلام، ما انبتت الارض من الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسته اوسق، اون چه که زمین میرویاند از گندم، جو، خرما و کشمش، خب تا چقدر ما بلغ خمسته اوسق، تا وقتی که به پنج وسق برسه. وسق چه مقداره؟ ولوسق یا وسق هر دو وجه صحیحه ستون ساعا، وسق به 60 ساع میگه، بنابراین 5 تا 60 سا میشه 300 سا، فذالک الثلاث و معت سا، امام میفرمون پس این میشه 300 سا. خب اگر به این اندازه رسید چقدر زکات بدیم؟ امام میفرمون ففیه الاشر یک دهم. البته امام بعد تفسیر میده، و ما کان منه یسقا بالرشا و الدبالی و النوازح ففیه نصف الاشر، اون چی که از اینها آبیاری میشه با تناب و دلو و سطل و شطور آبکش نوازه، ففیه نصف العشر، او دیگه نه، نصف یک دهم، یعنی یک بیستم. اما و ما سقط السماء، اون چرا که باران سیراب بکنه، او سیخ یا آب جاری، او کان بعلن، یا نه اصلا دیمه، زراعت بدون آبیاری، چون دیمه، کشت دیمیه، ففیه العشر تماما، یک دهم کامل. حالا کمتر از 300 سا چی؟ امام میفرماد ولیس فی ما دون الثلاث مع سا شیئون، در کمتر از 300 سا چیزی نیست، زکات واجب نیست، و همچنین در غیر از اینها زکات واجب نیست. ولیس فی ما انبتت الارض شیئون الا فی هذه الاربعه اشیاء، و نیست در آن چی میرویاند چیزی، زکات ما نداریم در غیر اینها، مگر در همین 4 چیزی که عرض کردیم، همین 4 شی، گندم، جو، خرما و کشمش. این از یک طرف. مشکلمون یه روایت دیگه است که 300 سا رو بیان نمی‌کنه، 60 سا رو ملاک قرار میده برای وجوب زکات. هاذا خذ هاذا، این مطلب را بگیر، منتها و فی مقابل هاذا موثق الحلبی، ما در مقابل روایت حلبی رو داریم از امام صادق علیه السلام. از امام سوال میکنه سألته فی کم تجب الزکات، در چه مقدار زکات واجب بشه از گندم، جو، کشمش و خرما؟ قال فی 60 ساعة، امام میفرماید در 60 ساعة. اون روایت از زراره در 300 ساعة، این روایت میگه در 60 ساعة. چه کار بکنیم؟ میفرماید و اذا کان الجمع بحمل الثانی علی الاستحباب عرفیا، اگر به این شکل جمع بکنیم که دومی را حمله بر استحباب بکنیم و این جمع هم عرفی باشه، تعین المسیر الی، ناچاریم و معین است که بریم به طرف همین جمع عرفی، و الا اگر بگیم نه این جمع عرفی نیست، ظاهر روایات اینه که متعارضن، اینجا میفهمن ناچاریم بریم سراغ مرجحات، و الا استقر تعارض، اگر نتونیم جمع بکنیم تعارض ثابت میشه و تعین طرق ثانیه، ناچاریم روایت دوم را دور بندازیم. چرا؟ لان الاولى لکثرتها، اون دسته اول به خاطر زیادیشون، تواترشون، تمثل سنتا قطعیه، بیان میکنن برای ما یک سنت قطعی را، چون متواترن دیگه، بنابراین و مخالف اونها رو به یلزم و طرفه لازم دور بندازیم، که همین روایتی باشه که ملاک را 60 سا قرار میداد. هر سایی چقدره؟ ما معنا کردیم هر سا 9 رطل عراقی است، هر وسقی هم 60 ساه. به چه دلیل شما معنا میکنید وسق را به 60 سا؟ میفرماد و اما این که مقدار واجب همونی که ما گفتیم، مقدار همونه، وقتی به 60 سا رسید یک بیستم یا یک دهم، اگر به صورت کشت دیم است من هزینه نمی کنم یک دهم، و الا یک بیستمش را. دلیل چیه؟ میگه فلصحیت سابقه و غیرها، بیش از 10 تا روایت داریم، همین روایتی که الان خوندیم در مستند شماره 1، امام تفصیل داده بود آیا هزینه کردی برای انتقال آب یا هزینه نکردی؟ اگر خودش زمین آبیاری شده با این آب، خب یک دهم، و الا باید یک بیستم را بده. دلیلمون همین روایتی است که گذشت، و غیر از این هم داریم. و اما اشتراط و تملک وقت الوجوب، اما اینکه لازم میدونیم اون زمانی که زکات واجب میشه تملک داشته باشم، من مالکیت داشته باشم، فلان الوجوب یتعلق بالمالک، به خاطر اینکه وجوب زکات به مالک تعلق میگیره نه غیر مالک، کسی که مالک این خرما باشه، مالک کشمش باشه، مالک گندم و جو باشه، چرا لازم نیست از راه زراعت ملکیت حاصل بشه؟ میگه و اما اینکه ما شرط نکردیم تملک با زراعت را، به خاطر اینکه روایات اگرچه قاصرن از اثبات تعمیم، روایات نمیتونن بگن چه از راه زراعت باشه چه از راه غیر زراعت، به اطلاق روایت نمیتونیم تمسک بکنیم، این ممکن نیست. قاصرن روایات از اینکه عمومیت را ثابت بکنن. پس چرا شما میگید از هر راهی مالک بشیم باید زکات بدیم؟ میگه او به دلیل اجماعی که در مسئله وجود داره، و الا روایات که نمیتونن. چرا روایات نمیتونن بگن؟ چون روایت میگه زکات بدید، نگفت که از چه راهی به دست و آیا از راه چشت یا از راه هدیه، از هر راهی. میگه لعنم کونه ها فی مقام البیان، چون آخر روایت در مقام بیان نیستن از این جهت، یعنی از جهت اینکه آیا تملک شما از راه زراعت است یا از راه غیر زراعت. اصلا امام در مقام بیان این نیست، امام فقط در مقام بیان اینه که اگر مالک شدید باید این مقدار، حالا یا یک دهم یا یک بیستم زکات بدید، اما آیا از راه زراعت یا غیر زراعت اصلا در مقام ای بیان نیست، بنابراین نمیشه به اطلاق کلام امام تمسک کرد. پس چرا میگیم شرط نیست؟ با اینکه روایات که نمیتونن این مسئله رو ثابت کنن که تملک به زراعت شرط نیست. میگه الا ان اتفاق المسلمین علی ذلک کافن فی اثبات ذلک، اتفاق و اجماع مسلمان ها بر وجوب زکات کافی است در این که ثابت بکنه برای ما ذلک، یعنی عدم اشتراط تملک از راه زراعت را. اجماع دارن مسلمان ها بر این که لازم نیست که حتما باید از راه زراعت تملک حاصل شده باشه، نه، از هر راهی ملکیت برای من پیدا بشه زکاتش واجب. اما کی زکات واجب؟ و اما وقت الوجوب. فالمشهور کونه فی الحنطه و الشعیر اذا اشتد الحب، مشهور بین فقها اینه که در گندم و جو زمانی است که دانشون سفت بشه، و فی ثمر النخل، در میوه درخت خرما نخل، اون زمانی است که میوه احمر و اسمر زرد بشه یا قرمز بشه، همین که رنگ پیدا کرد زمان وجوبه. و فی ثمر الکرم، در میوه انگور، عند انعقاد حیح الصرم، اون زمانی است که تبدیل بشه، بسته بشه به شکل غوره، همین مقدار که عنوان غوره پیدا کرد. و ذهبه، در مقابل این نه، ذهبه غیر واحد من المتأخرین اینا کون المداره علا صدق عنوان الحنته و نحوه، گفتن نه، اون زمانی است که عنوان گندم، عنوان جو، عنوان خرما هم ببین عرفاً بگن این گندمه، کاری نداریم که دانش سفت شده یا نشده، زرد شده یا نشده، قرمز شده یا نشده، همین مقدار که عرف بگن این الان خرماه، این زمان وجوبه. چرا؟ میفرماد به دلیل لأخذ ذلک فی لسان روایات، به خاطر اینکه در عنوان روایات چی اومده؟ هنته، شعیر، خوب دقت کنید، تمر، این عنوان ها اومده، بنابراین پس ملاک این عناوینه، هر موقع عرف به این بگن خرما زکات بر من میشه واجب، به خاطر اینکه این عناوین در لسان روایات اومدن، بنابراین فیکون المدار علی صدقه، ملاک و مدار بر صدق عنوانه، هر موقع عرف بگه این گندمه، این جوه. بله، نعم فی خصوص زبیب، در خصوص کشمش ملاک عنوان کشمش نیست، یکون المدار فی وقت الوجوب علی صدق عنوان العنب، یعنی ملاک صدق عنوان انگوره. بله، منی که میخوام بدم زکات را، وقتی میخوام وزن کنم، ملاک وزن انگور نیست، وزن زبیبه. و این کان المدار فی بلوغ خمست اوسق علی ملاحظت عنوان زبیب، اگرچه ملاک در رسیدن به پنج وسق بر ملاحظه عنوان کشمشه نه عنوان انگور، چرا در رسیدن به 300 تا میگید ملاک عنوان کشمشه، ولی زمان وجوب وقتی است که تبدیل به انگور میشن، از همون موقع وجوب زکات ثابت میشه. میفهمد به خاطر صحیحه سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام، امام میفهمد لیس فی النخل صدقه، در خرما زکات نیست، صدقه یعنی زکات نیست، مگر اینکه برسد به خمست اوساق، پنج وسق. بعد امام فرمود بله این ابو مثل ذالک، انگورم مثل همینه، باید به پنج وسق برسه، البته حتی یکون خمست اوساق زبیبن، تا اینکه به پنج وسق کشمشی برسه، پس ملاک در وجوب از کی پیدا میشه وجوب؟ از وقتی که تبدیل به انگور شده. اما وقتی میخوام بدم رسید باید به چه مقدار برسه؟ وزنش 300 سا کشمش، نه 300 سا انگور. بنابراین پس اگر 300 سا کشمش باشه اون موقع زکات درش واجب میشه. این تمام شد. بحث بعدی ما در مورد مستحقین زکات، به چه کسانی زکات تعلق میگیره؟ خب طبیعتا در مورد زکات مال ما مثل خمس که او را دو بخش میکنیم، یک سهم امام قرار میدیم از یک طرف و یک سهمی را برای سادات قرار میدیم و مصارف مشخصی را براش قرار میدیم، طبیعتا زکات هم به همین شکله. لذا باید بحث بکنیم ببینیم مصرف اینها در کجاست. حالا میخوایم زکات بدیم، به کی بدیم؟ 8 گروه هستن که به اونها زکات تعلق میگیره. یک گروه فقرا هستن، یک گروه مساکینن. حالا آیا بین مسکین و فقیر تفاوت وجود داره؟ بعضیا مثل محقق در شرایع معتقدن که نه، اصلا هیچ تفاوتی بین فقیر و مسکین نیست. اما بعضیا به تبعیت از روایات معتقدن که نه، فرق است بین فقیر و مسکین. مسکین وضعیت مالیش به مراتب بدتر از فقیره. همونجوری که در روایات میاد فقیر اونه که هزینه نداره ولی درخواستم از افراد نمیکنه، ولی مسکین اصلا و حالنه، درخواست کمک میکنه از افراد. پس مسکین وضعیت مالیش به مراتب بدتر از فقیر. بنابراین دو دسته از کسانی که به اونها زکات تعلق میگیره، یکی فقرا هستن و یکی مساکین. خب البته در مورد فقیر و مسکین دو تا نکته اینجا هست. کسی که مدعی فقره، ادعا میکنه ندارم فقیرم، میفرماد اگر علم یا اطمینان حاصل بشه به گفتارش ای قابل قبوله، همین مقدار اطمینان بکنیم میپذیریم. و نکته دوم اینه که اگر کسی قبلا فقیر بوده الان نمیدونیم ولی الان مدعیه که من فقیرم، میفرماد اینجا هم میتونیم بهش زکات را بدیم، به دلیل اینکه استصحاب فقر جاری میکنیم، مگر اینکه برامون اطمینان حاصل بشه یقین سابق از بین بره. وقتی که من میدونستم این شخص فقیر بوده و الان تقاضا میکنه از من و من میخوام به عنوان زکات بهش بدم، نمیدونم وضعیت فعلیش چیه، درسته، ولی وضعیت گذشتهشو که میدونم، میدونستم که سال قبل روزهای قبل چه وضعیتی داشته، میتونم همون وضعیت سابق را هم استصحاب بکنم. این دو دسته، 6 دسته دیگه باقی میمونه که بعد عرض میکنیم. المستحقون للزکات. مصرف الزکات کما یلی. مصرف زکات همون جوری است که میاد: 1 فقیر، 2 مسکین، و ثانی اسوء حالا من الاول. دومی وضعیتش از اولی بدتره، چون بعدن عرض میکنیم در روایت دارید دومی طلب میکنه از مردم ولی اولی نه، صورتش را با سیلی سرخ نگه میداره. و مدع الفقر یصدق مع الوثوق بالعلم بفقره. سابقا مدعی فقر تصدیق میشه، البته در صورتی که بتونیم اطمینان حاصل بکنیم یا علم حاصل بکنیم. حالا چطوری علم حاصل کنیم؟ به فقرهی سابقا، به این که میدونیم قبلا فقیر بوده، یا نه همون اول تولد میدونستیم از همون اول آدم فقیر بوده ولو منزل ولاده. البته بعدن علمی به ثروت نباید برامون پیدا شده باشه تا بتونیم استصحاب جاری کنیم. بعدم العلم به طور والقناع علیه، علم پیدا نکردیم به اینکه ثروت براش آرس شده، کما هو الغالب، غالبا هم همینجوره. افراد بعدن هم عرض میکنیم از ابتداعا ندارن چیزی، بعدها به مرور زمان مال به دست میارن. لذا همین مقدار که در مرحله اولی من این را دیدم و نداشته و الان بعد از مدتی او را میبینم و مدعیه، میتونم با استصحاب فقرش را یا مسکین بودنش را ثابت کنیم و بر اون اساس بهش زکات بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.